أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون در مقام محمود بود، وعده کردیم که قسمتی از نهج البلاغه رو خدمت عزیزان درباره خواست مقام، لوازم این رسیدن به مقام عرض بکنم. همونطور که قبلا عرض کردم، مقام محمود یا مقام‌های دیگه، حالا هر مقامی به هر حال دو جور هست، مقام‌ها، مقام‌های خیالی و وهمی یا مقام‌های حقیقی. مقام‌های خیالی و وهمی چیزهایی است که ما در دنیا اعتبار براش قائل هستیم و خداوند اونها رو مقام نمیدونه اصلا، و اگر کسی داشته باشه قیمتش اضافه نمیشه. اما ما تصور میکنیم که با داشتن اون مقام ها به قیمتمون و اعتبارمون افزوده میشه، که این نگاه هم شرکه هم غلطه و باعث میشه استعدادهای انسان هدر بره و انسان از خداوند تبارک و تعالی دور باشه. اون چه رو که خداوند مقام نمیدونه، ارزش نمیدونه، اگر ما مقام و ارزش بدونیم اختلاف داریم با خداوند تبارک و تعالی، یعنی سنخیت نداشتن باعث اختلاف نظر با خداوند تبارک و تعالی میشه. مثلا اگر کسی فکر بکنه که درجات دنیایی بگیره، مثلا فرض بفرمایید که مقام داشته باشه، شهرت داشته باشه، محبوبیت داشته باشه، درجات و اعتباریات دنیایی رو داشته باشه، از اون ارزشش بیشتر هست، که اکثر قریب به اتفاق مردم هم همینجوری فکر میکنن، اینها انسان رو به چیزی قیمت دادن که این دروغ هست، قیمت انسان نیست. مقام یعنی مقام انسانی، مقامی که خداوند براش ارزش قائله، اعتبار قائله. عرض کنم خدمتتون که مهم میدونه، رسیدن ما رو به اون خوب میدونه. این میشه اون مقامی که خدا دوست داره و معتبر میدونه. مقام هر موجودی بر اساس ساختار وجودی اون موجود تنظیم میشه یا تعریف میشه. ما اگر آمدیم یه امر خیالی رو یا یه کمال گیاهی رو، یه کمال حیوانی رو یا یه کمال جمادی رو مقام دونستیم، به دست آوردنش رو مقام دونستیم، با توجه به اینکه نه ما جمادیم و نه گیاهیم و نه حیوان، چیزی رو که مربوط به خودمون نیست قیمت براش قائل شدیم. این همون شرک و غلطی هستش که دوچارش میشیم و باعث اتلاف استعدادهای ما میشه. این مقامات و شؤون که ما دوستشون داریم، بهش علاقه پیدا میکنیم، از مقامات جمادی و نباتی و حیوانی، میشن اله ما و بت ما. هر چقدر این اله ها و بت ها بیشتر باشن، فاصله ما از خداوند تبارک و تعالی بیشتر میشه. هرچه اله ها و بت های انسان بیشتر باشن، توقف انسان در عذاب و جهنم دوری از خداوند تبارک و تعالی بیشتر میشه. بنابراین ما باید اساساً اول این توحید رو در ذهن خودمون بیاریم، ولی در ذهن خودمون به توحید برسیم و موحد بشیم و مؤمن بشیم. یعنی اون چه که اونها قبول دارن قبول داشته باشیم و اون چه که اونها قبول ندارن قبول نداشته باشیم. اون چه که اونها دوست میدارن دوست داشته باشیم، اون چه که اونها دوست نمیدارن دوست نداشته باشیم. اون چه که خدا قبول داره و دوست داره و ارزش براش قائل هست، ما هم قبول داشته باشیم و دوست داشته باشیم و ارزش براش قائل هستیم. اون چه که خدا ارزش براش قائل نیست، ما هم ارزش براش قائل نباشیم. خب در مقام ها که ما خیلی به دنبالش میگردیم در دنیا و حاضریم مقامات آخرتی و انسانی رو فدای رسیدن به این مقامات موهوم و خیالی بکنیم، یا مقامات حسی و وهمی و خیالی بکنیم، اینها هر چقدر پیونده بخواش بیشتر باشه، پیونده با باطل هستش. در بحث مقام توجه داشته باشیم، خداوند که برای ما میگه شما بگید که خدا ما را به مقام محمودی که شما درش هستید برسونه، اینها از اوج دقت نگاه و اوج محبتشون به ما هست. اونها چون ما رو به بلندای ابدیت و حامل نفخه الهی میدونن، مقام رو برای ما طوری تعریف میکنن که در بلندای ابدیت معنادار باشه، با ساختار حقیقی ما سازگاری داشته باشه. مقام محمود یعنی هر مقامی که مورد ستایش قرار میگیره، مقامی که مورد ستایش هست. مورد ستایش هست چه جور میتونه مورد ستایش باشه و محمود باشه؟ چه مقامی محموده و مورد ستایشه؟ مقامی که سازگاری با حقیقت انسانیت داشته باشه. اگر چیزی در قیمت من نیست، محمود هم نیست. اگر چیزی در قیمت من نیست، در لیاقت من نیست، محمود هم نیست. برای وقتی که ما مقام خواهی میکنیم، باید توجه داشته باشیم که مقام حسی و خیالی و وهمی نیست، مقام جمادی و نباتی و حیوانی نیست. هیچ کدوم از اعتباریات دنیا که همه مردم برای سر دست میشکنن، هیچ کدوم از اینها نیست. اون مقام با ذات ما، با حقیقت ما، با اون نفخه الهی سازگاری داره و ما باید به دنبال این مقام بگردیم، مقامی که با حقیقت انسانی ما سازگاری داره و واقعا به بلندای ابدیت بقا داشته باشه. اون چه که به بلندای ابدیت بقا نداره مقام انسان نیست. توجه داشته باشید، اون چه که به بلندای ابدیت بقا نداره مقام انسان نیست. مقام انسان یعنی یه چیزی که با انسان برای ابدیت بمونه و براش مفید باشه. ما باید عاشق این جور چیزها باشیم، علاقه به این چیزها پیدا بکنیم، چیزهای موندنی، چیزهایی که با مردن از ما جدا میشه فایده ای نداره. حتی گاهی وقتا ما چیزهای مذهبی میخواییم، اون چیزهای مذهبی هم به دردمون نمیخوره. توهمات مذهبی داریم. یکی از آقایون در جایی عبادت میکردن، مدتها ریاضت میکشیدن که بهشون اسم اعظم بدن. الان خیلی از افراد همینجوری هستن. مثلا من خواب ببینم، من فلانی رو ببینم، من نمیدونم بتونم مثلا احضار روح بکنم، احضار جن بکنم، نمیدونم. الان اینا بعضی مقام میدونم. من دیدم بعضی طلبه ها حتی یه مقدار مهمی از وقت زنده خودشون رو، وقت جدی خودشون صرف اینا میکنن. طلبه ها، دانشجوها، آدما میرن کلاس این طرف اون طرف که یاد بگیرن احضار روح بکنن، احضار جن بکنن، نمیدونم. کلاسایی که بتونن فکر دیگران رو بخونن، مثلا بتونن قوای روحی پیدا کنن. کلاسایی هست که بسیار شرک‌آمیز هست، با تبلیغات بسیار زیبا و دلفریب. تو همین تهران مؤسساتی هست که مخصوص مسائل باطنی هست. انسان‌های زیادی رو جذب می‌کنن به سمت به قول خودشون مسائل باطنی، ولی تمام اینا شهوت و شیطانه. یعنی هر کدوم از اونا که شما می‌خوای بهش برسی، به یه توانایی باطنی برسی، پوز حیوانی داره، پوز خیالی و وهمی داره که ما بتونیم به اینها برسیم، بتونیم مثلا این کار کنیم، بتونم خروج از بدن پیدا بکنم، بتونم نمیدونم شب رو آسمون راه برم، شب بتونم نمیدونم چیکار بکنم. این چیزهایی که الان مرتضها بهش علاقمند هستن، قدرت‌های زیادی که خیلی از جوان‌ها هستن که از شهوت‌های دنیا میبرن، میافتن تو این مسیرها، خوششون میاد به این قدرت‌ها برسن. یا تمامش جن احضار کنن، تسخیر بکنن، نمیدونم قدرت‌های مختلف، که اینا همه شهوت از سر راه انسان و بسیار خطرناکه. ما برای اینکه دلمون از این شهوت‌ها راحت بشه، باید توجه بکنیم اون چه که پیامبر و آل، یعنی مظاهر خدا، اون چه که خود خدا برای ما دوست داره همونو بخوایم. چیزی اضافه تر از اونا نخوایم، دنبال چیزی بیشتر از اون نباشیم. اینو فراموش نکنید. ریاضت کشیده بود که چقدرم ریاضت کشیده بود که بهش اسم اعظم بدن. خب حالا اسم اعظم داده بودن بهش، مرحوم شیخ الجبلی بهش میگه که خب تو حالا چی بهت دادن این مدت که ریاضت کشیدی؟ گفت اسم اعظم. گفت حالا این اسم اعظم به چه دردتون میخوره؟ تو دنبال یه چیزی می باش که بعد از قبر و قیامت و اونها باهات باشه، همراهت باشه. حالا اسم اعظم هم داشتی، چیکار میخوای باش بکنی؟ گفت من چیکار کنم با این اسم اعظم؟ حالا الان من اسم اعظم پیدا کردم، چند تا کارم باش کردم، با چه درد میخوره؟ گفت برو با این اسم اعظم لااقل روز یه تعدادی فقیر رو غذا بهشون بده، بیچاره فقیر برس، از این استفاده کن، شکم یه عده رسید کن، خدمتی به خلق الله بکن. درست خدمت به خلق الله ذاتاً جزء کمالات چیه؟ حیوانی هست، اما وقتی به عشق خدا باشه، برای خدا باشه، جز بالاترین کمالات انسانی محسوب میشه که انسان به خاطر خدا به خلق خدا نگاه کنه، با اسم الرحمن و رحیم به سراغ مردم بیاد، با تجلی رحمانیت و رحیمیت به سراغ مردم بیاد، عاشق مردم به بلندای ابدیت باشه، دلشوره مردم رو داشته باشه برای ابدیتشون. این خیلی خوبه، خیلی ارزش داره که خدمت بکنه. برای این توجه بکنیم که کل این بحث مقام بحث فوق العاده مهمی هستش که ماها متاسفانه بیشتر عاشق نوع چی هستیم؟ نوع حسی و خیالی و وهمیش هستیم، یا نوع جمادی و نباتی و حیوانیش هستیم. چقدر از مردم، از دنیا، اهل دنیا و کل مردم دنیا، نه اینجا فقط، مردم دنیا به دنبال همین مقامات هستن که در دنیا محمود باشه. ها، در دنیا محمود باشه این مقام، مردم بگن به به. چشم مردم رو ما میخواییم پر بکنیم، ما میخواییم مردم قبطه ما رو بخورن، ما میخواییم رو دست مردم بلنشیم، ما میخواییم یه چیزی اضافه تر از مردم داشته باشیم. حتی مقدساتش هم خطرناک میشه، تفاخر، تفاخرم که جهنم میاره. یادتون باشه بحث علو، یادتون که نرفته که علو در هر صورت جهنمی میکنه انسان رو. اینکه انسان روح علو داشته باشه، بخواد از بقیه جلو باشه، یه سر و گردن بالا باشه. مثلا بگه اگه فلانی رفته مثلا دوست من، برادر من، همکار من، با جناق من، نمیدونم رفته مثلا 5 مرتبه مکه، من باید رو دستش بیام یه مرتبه چیکار کنم؟ اضافه تر برم. خیلی وقتا افراد اینجوری هستن. همین تمام داراییش از مکه رفتنش همین است که بهش میگن حاج آقا. همین، یعنی خیلی عشق میکنه. بعضی واقعا ناراحت میشن، یعنی خیلی بهشون برمیخوره. اگر حج رفته باشن بهشون نگن حاج خانوم، یا بهشون نگن حاج آقا. وهمی هستش دیگه. مقدسش هم خوب نیست که انسان بخواد رو دست دیگران بنشه. چرا سبقت داریم که از دیگران سبقت بگیریم، اما در سبقت از دیگران انسان دائما امور دنیایی رو فدا میکنه، نه اینکه بخواد در دنیا مطرح تر بشه، به اسم مقدس جا بیفته، به اسم ولی خدا، به اسم دوست خدا، به اسم اینا جا... این اصلا نمیخواد، تمناش این نیست، اصلا نباید انسان این تمنا رو داشته باشه که دیگران منو به عنوان یه مؤمن، یه مقدس، یه دوست خدا بشناسن، اعتبار مذهبی اینجوری پیدا بکنیم. این خطرناک. اگه انسان خودش واقعا طالب یه همچین چیزایی باشه خیلی بیچاره است. مقامی که نزد مردم محمود هست، نه، مقامی که نزد کی محموده؟ نزد خدا محموده، یعنی پسندیده است، خدا قبول داره این مقامو. البته ممکنه مردم هم این مقامو قبول داشته باشن، دوستش داشته باشن، خب خیلی هم خوبه، ولی کاری نداریم که اصلا مردم دوست دارن یا دوست ندارن. باید کی تایید کنه این مقامو؟ خدا باید تایید بکنه. انسان باید به دنبال اعتبار در نزد خدا باشه، خدا قبول بکنه انسان رو، خدا بپذیر انسان رو، امام زمان از انسان خوشش بیاد، امام زمان، 14 معصوم به انسان بخندن، نه اینکه دیگران لبخند رضایت، لبخند رضایت دیگران وقتی که 14 معصوم راضی نیستن هیچ فایده ای نداره. لبخند رضایت دیگران، تشویق دیگران، به به چه چه گفتن دیگران، تایید دیگران، جایزه دادن دیگران، وقتی خدا جایزه نده و تایید نکنه، ثواب نده، فایده ای نداره. اگه خدا دوست داشت این کارو، اگه خدا قبول داشت اینو، اگه خدا به به گفت، اگه خدا آفرین گفت، ارزش داره. اگه خدا آفرین نگه، همه مؤمنین هم بیان بگن، حزب اللهی ها هم بیان بگن، همه بیان بگن به به، چه فایده ای داره؟ آمد خدمت امام سجاد علیه السلام، عرض کرد انی احبک فی الله حبا شدیدا، من خیلی تو رو دوست دارم به خاطر خدا. به امام سجاد عرض کرد، حضرت زد تو سر خودش فرمود اللهم انی اعوذ بک ان احب فیک و انت لی مبغض، خدایا من پناه میبرم به تو از اینکه مردم منو به خاطر تو دوست داشته باشن، اما تو بدت بیاد از من، تو بدت بیاد از من. خوب دقت بکنیم، مردم چه مذهبی و مقدس و عرفانی از ما خوششون بیاد، چه دنیایی از ما خوششون بیاد، انسان باید اول حساب این کارو بکنه که آیا خدا هم خوشش میاد یا نه. خیلی وقتا هم مردم ما رو به خاطر امام زمان، به خاطر خدا، به خاطر دین، به خاطر اهل بیت دوست دارن. خب حالا ولی واقعا یه بار آدم بشینه فکر بکنه امام زمان هم ما رو دوست داره؟ من دیروز یه اردوی بود، شما 8 تا سخنرانی 90 دقیقه‌ای باید می‌کردم در مورد امام زمان علیه السلام، در تو تنهایی، غربت، مظلومیت برای امام زمان، در رابطه با اینکه باید برای امام زمان چیکار کنیم. وقتی داشتم خودم پیاده میومدم از اون ارتفاعات بلند تو کوها میومدم پایین، یه سوال بدون جواب برای خودم مطرح شد. سوال کردم از خودم، گفتم حالا تو این همه مردم الان داری برایشون راجع به امام زمان حرف میزنی، بهشون میگی که باید امام زمان غریبه، مظلومه، طرد شده است، آواره است، تو خودت چقدر برای امام زمان مفیدی؟ و بعد یه سوال دیگه کردم، گفتم این حرفایی که تو برای اینا زدی، حرفایی که برای اینا زدی، این کاری که الان باید بکنیم، حالا خدا وکیلی خودم سوال کردم، به خدا به جوابشم نرسیدم. گفتم که حالا واقعا فکر میکنی امام زمان خوشش میاد تو؟ مثلا تونستی ربخند رضایت حضرت رو جلب بکنی؟ یه علامت سوال خیلی بزرگ و بدون جواب اومد تو ذهن من، آقا واقعا اینجوری هست یا نه؟ مقام باید یه طوری باشه که اونا بخندن به ما، خوششون بیاد، واقعا لبخند رضایت لباشون بیفته، تایید بکنن این رو. این خیلی مهمه برای رسیدن به این مقام ها، یعنی اون مقامی که محمود اونا میگن باریکالله، به اونا نمره بدن خیلی خوبه. میزان نزدیکی تو با پیامبر و آل، چون شما قبلش چی خواستی؟ قبلش گفتی ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخر ان یرزقنی طلب ساری که من امام منصور، ان یرزقنی طلب ساری، میرسیم الان چند فقره بعد، ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدا. این مقامایی که ما میخوایم، یه چیز بهشون گفتیم، گفتیم که ان یثبت لی قدم صدق، راست بگیم ما واقعا اگه این مقام ها رو میخوایم، دروغ نگیم، بخوایم واقعا. حالا اگه بخوایم یعنی چی میخوایم؟ یعنی میخوایم نمرمون رو اونا بدن به ما. توجه کردی؟ نمره رو اونا بدن. من یه مثال بزنم. ببینید وقتی جنگ شد، خیلی از طلبه ها برای اینکه مبادا از مرحله علمی بیفتن، از مجتهد شدن و آیت الله بیفتن و مبادا یه زمانی نتونن به اسم مجتهد و آیت الله، کارشناس امور دینی در مردم ظاهر باشن، جبهه نرفتن. سریع هم میگفتن ما اگر بریم جبهه از درس و علم و اینها میفتیم، ما باید چند سال بعد شناخته بشیم، مردم ما رو به عنوان مجتهد آیت الله چیه؟ بشناسن. حتی یه آقای میگفتش که من میترسم برم جبهه، شاگردام ازم جلو بزنن. خیلی سریع ناخوید حجاب اینجوری میشه دیگه. امام فرمود کسایی که به خاطر درس موندن و نرفتن باید روز قیامت جواب بدن. و بعد طلبه ها رو، اونهایی که رفتن، که اکثرا هم رفته بودن الحمدلله، اونها رو تأیید کرد که اینها اقال از پای علم باز کردن و اونهایی که نرفتن باید گرفتار شهوت و حجاب علم شدن. گاهی وقتا اینجوریه، یعنی من میخوام آیت الله بشم، مجتهد بشم که تو تلویزیون بیام، استاد بشم، مراجعه بکنم بهم، مطرح بشم، تو روزنامه، مجله، سمینار دعوتم کنم، برم سخنرانی، برم کجا. یه کسی باشم تو این جامعه، یه سری تو این سرا داشته باشم، مطرح باشم، انگشت‌نما باشم. این تمام بدبختی آدمه که انسان شهوتش این باشه. خب وقتی که حتی اگه فردا مردی تو جمع خوبا رات ندادن، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، تو صالحین رات ندادن، بله خیلی هم مردم ممکنه قبولت بکنن، اما صالحین رات ندادن وسط صالحین. ها؟ یه سر تو نماز گفتی که چی؟ گفتی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یعنی شهدا، صدیقین، صالحین، انبیا. اگر این دنیا رفتی هیچ کس نیامد استقبالت اونجا برای جشن تولدت به برزخ، هیچ کدوم نه از انبیا اومدن، نه از صدیقین اومدن، نه از صالحین اومدن، نه شهدا اومدن، چی کار میکنی؟ اگه از اونا نبودی چی کار میکنی؟ این خیلی مهمه که ما در درجه اول فکر بکنیم که آقا ما با کی میخوایم مسابقه بدیم، دنبال کدوم مقام میخوایم بیافتیم. اعتبار چیه؟ ارزش تو این عمر محدود ما به چی هستش؟ به چی هستش؟ باور بفرمایید، من با بسیاری از نخبه ها صحبت کردم در مورد قربت امام زمان، مظلومیت امام زمان. خیلی آدم های نخبه ها، آدم های مایدار، آدم های قدرتمند از نظر علمی، براشون صحبت کردم راجع به قربت و تنهایی و مظلومیت امام زمان، که گفتم شماها وظیفتون هست وقت بذارید از آبروتون، از اعتباریاتتون، فقط و فقط عوض بعضی که مثلا مسخره کردن، فقط و فقط فقط حاضر شدم میگم ما، حرفشون این هستش که اگر به این جور مسائل ما لطمه وارد نشه برای امام زمان سرمایه گذاری میکنیم، به شرطی که به دنیا و اعتباریات دنیای ما لطمه وارد نشه. توی جمعی از نخبه ها من قرار شد سخنرانی کنم، نخبه کشور، اساتید دانشگاه، مسئولین، برجستگان، من این جمله امام رو خوندم که امام فرمود اگر مسئولین جمهوری اسلامی فقط به فکر رفاه مردم باشند و از تشکیل حکومت جهانی اسلام غفلت بکنند، خیانتی سهمگین و خطری بزرگ رو مرتکب شدن. گفتم آقایون این فرمایش امام حجت هست یا نه برای ما؟ این حجت هست یا نه؟ به این کلمه نگاه کنید، خیانتی سهمگین و خطری بزرگ. چی میگه؟ معمار انقلاب میگه. بعضی از آقایون برای این که عذاب وجدان خودشون از بین ببرن و جواب ما داده باشن، گفتن آقا این حرف بزرگی، ما مشکلات داخلی داریم، نمیتونیم فکر امام زمان و نمیدونم فکر مسائل جهانی و تبلیغ امام زمان و نهضت امام زمان باشیم. اینجوریه. وقتی شما امام زمان رو فراموش میکنی، مطمئن باش تو تمام رده های زندگی انسان و مشکل روبرو میشه، چون قطب عالم با تو نیستش، قطب عالم با تو نیست. چند وقت پیش یکی از اولیاء خدا برای من یه پیغام فرستاده بود، قائلم به شما بگم هدیه ایست بد نیست، میخوام ایشالا شروع بکنید، چون خودم عمل میخوام بکنم، ایشالا به شما بگم که شما عمل بکنید، از این بعد عمل بکنیم ایشالا. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جعفر آقا مجتهدی رو، یه پیغام فرستاده بود برای حضرت آیت الله بهاءالدینی. آیت الله بهاءالدینی از بزرگان و اوتادی بود که با اهل بیت ارتباط داشت، خیلی بزرگ بود، مجسمه اخلاص، مجسمه تهذیب. با این حال مرحوم آقای مجتهدی بهش گفته بود که شماها چرا کوتاهی در دعای امام زمانتون میکنید؟ چرا در قنوت نمازهاتون دعای فرج رو نمیخونید؟ آقای بهاءالدینی گفته بود حق با شماست، ما کوتاهی کردیم. چشم، این کارو میکنه. این ولی خدا فرمودن که میدونم چون این برای من گفت، به خاطر خود من نگفته، اینو به خاطر شماها گفته. خیلی وقتا این چیزایی که گیر ماها میاد به برکت شماها گیر ما میاد، ما فقط ضبط صوتی محمالیم که بیایم به شما بگیم. فرمود که قبل از اینکه قضا رو شروع بکنید دعای فرج بخونید. ما قبلا تو جبهه دعا میخونیم، دعای سفره میخوندیم، اللهم ارزقنی رزقا حلالا طیبا واسعا، اینا رو میخوندیم، خیلی هم خوب بود تو جبهه، هم رسم بود میخوندن. حالا فرمودن که دعای فرج بخونید، قبل از دست به قضا برید بگید اللهم کل ولی یک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه. چی؟ ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا. شش تا. بعد من خیلی به هم چسبید، یعنی وقتی که این پیامو داد انگار یه مژده بود برای من، یه فرصتی برای عشق بازی کردن بیشتر با امام زمان و دعای بیشتر کردن. خیلی این دعای فرج لذیذه، هیچ وقت کم نذارید ازش. به خصوص شما ناکنین شب قدر، شب 23 که بیشترین احتمال داره شب قدره، فرمودن اون شب وارد شده این دعا، که اون شب بسیار بگید اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن، اصلا که شب قدر انسان با امام زمان ارتباط نداشته باشه قدر نیست، چون تنزل الملائکه بر روح به امام زمان تنزل و دیگه نازل به او میشن. من خیلی بهم چسبید، ولی این بزرگ یه چیزی گفته بود که دیگه خیلی بیشتر چسبید به من. گفت در قرآن هست هر وقت اذا حییتم به تحییتن، قرآن میگه دیگه اذا حییتم به تحییتن، هر وقت سلامی به شما داده شد شما جواب بهتر بدید. حدیثش براتون خوندم، کسی آمد خدمت رسول خدا فرمود سلام علیکم، حضرت فرمود سلام علیکم و رحمت الله. بعد یکی اومد خدمت حضرت عرض کرد سلام علیکم و رحمت الله، حضرت فرمود سلام علیکم و رحمت الله و برکات، اضافه کرد بشه. یه هر وقت بهتون تشت سلام کردن بهترش رو جواب بدید. یکی اومد خدمت پیغمبر عرض کرد سلام علیکم و رحمت الله و برکات، پیغمبر فرمود سلام علیکم و رحمت الله و برکات، ولی چیزی در من نذاشتی ها، چیزی در من نذاشتی. چون این اخلاق واجب انسان رعایت بکنه، یعنی بهتر از توصیه شده و معصوم براش واجب رعایت بکنه، اگر به تحییتی سلام داده شد دعا بکنه بهتر جواب بده. اینه شما بدونید هر وقت میگی السلام علیک یا ابا عبدالله، حضرت میگه السلام علیک و رحمت الله و برکات، چون بهتر باید جواب بده دیگه. تمام سلامای شما به سلام بهتر جواب داده میشه. لذا فرمود وقتی شما سر سفره بگید اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن، تا میگی ولیان خدا هم برای تو میخونه، میگه اللهم کل فلانی، کن لفلانی که برای من داره سلام میده. بعد میگه چی؟ تو میگی ولیان، اونم میگه ولیان ولی بهتر. تو میگی و حافظن، اونم میگه و حافظن. برای تو همین دعا رو امام زمان خواهد خوند. در واقع در واقع به کی برمیگرده؟ مثل صلواته که فهمون وقتی شما صلوات میفرستید در واقع دارید برای کی میفرستید؟ برای خودتون دارید میفرستید صلوات رو. اینم یه هدیه توی آستانه میلاد امام زمان براتون بگم که باش. خب از بحث جدا نشیم. اگر مقام رو میخوایم یعنی اون چی که اعتبار هست اونها قبول دارند، دقت بکنید، اونها میپسندن مقام محمود. این مقام محمود مصادیق مختلفی داره. یکی از مصادیقش که حالا میگیم دونه دونه براتون چند تا از مصادیقش انشاءالله خواهم خون، یکی از مصادیقش مثلا مقام شفاعت هست، مقامات دیگه ای هم هست که محمود هستن. خب حالا هر مقامی که بخوایم که خدا قراره دوستش داشته باشه اون مقامو برای ما، خدا قراره اون مقامو برای ما چیکار بکنه؟ تایید بکنه. خدا قراره تایید بکنه. امیرالمومنین علیه السلام برای شرایط گذاشته. مقام گفتیم یعنی چی؟ یعنی دارایی. دانایی نیست، داراییه. اینو یادتون باشه ها، همیشه یادتون باشه هیچ دانایی وقتی که منجر به دارایی نشه مقام محسوب نمیشه. اگر عالم رو گفتن اکرامش بکنید برای این هستش که این عالم به برکت این علم باید به چی رسیده باشه؟ به دارایی برسه، و الا دانایی بدون دارایی مذموم هست. حجت خداست بر ما، وظیفه است اما حجت خداست بر ما. روی این حساب خیلی تأکید کردن که شما سعی بکنید دارایی هاتون بیشتر از دانایی هاتون باشه. خدا رحمت کنه امام رو در مورد شهید رجایی فرمود رجایی چیه؟ عقلش بیشتر از علمشه. عقلش بیشتر از علمشه. بعضیا علمشون بیشتر از عقلشون هست. متواضع میشه، خطرناک میشه. خب قرار باشه براتون از خطبه امیرالمومنین علیه السلام بخونم. فرمود یه بار دیگه اون قسمتی که قبلا تند خونده بودم بخونم براتون. از بیان خدا سود برید و از مواعظش پند گیرید و نصیحت خدا را بپذیرید که خداوند با آیات و دلائل روشن خود جای عذر و بهانه‌ای برای شما باقی نگذارده و حجت را بر شما تمام کرده است. برای شما بیان نموده که چه کارهایی را دوست دارد و از چه کارهایی بیزار است. تا آنچه را دوست دارد عمل کنید و آنچه را نمیپسندد ترک کنید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود بهش به سختی ها پیچیده و آتش دوزخ به شهوت ها درآمیخته. یعنی اگه مقام رو میخوای حواست باشه و چجوری بری. آگاه باشید انجام هر طاعتی دشوار و گران است و ارتکاب هر گناهی خوشایند و لذت بخش است. پس خداوند رحمت کند کسی را که از شهوتش دل برکند و هوای نفس را سرکوب نماید. سخت‌ترین کارها دور داشتن نفس از هوا و هوس هاست که پیوسته خواهان معصیت و هوسرانی است. بندگان خدا آگاه باشید که مؤمن شب را به روز و روز را به شب نمی آورد جز آن که نفس خود را متهم می کند. همواره عیوبش را بر می شمارد و از او افزایش کارهای نیکش را می خواهد. در این کار همچو گذشتگان پیش از خود و رفتگان در برابر خیش باشید که مانند مسافران خیمه از زمین دنیا برکندند و دنیا را چون کسی که منازل را می پیماید و از آنها می گذرد پیمودند. حالا برسیم به اصل بحثی. صلوات خط بفرمید. العمل العمل تأکید رو دقت کنید. حالا شما نکنید امیرالمومنین در مقام خودش با ما که میخواد سخن بگه چجوری داره حرف میزنه. العمل العمل. فکر کنید امیرالمومنین الان ما در محضرشون نشستیم میخواد با ما سخن بگه، یا شب شما خوابش رو دیدید، خواب حضرت رو، حضرت میخواد با تو حرف بزنه، داره بهت میگه العمل العمل. این اصل که اون چه که میفهمی، اون چه که یاد میگیری رو عمل بکنید، بهش سرمایه گذاری کنید، وقت بذارید. ما خیلی وقتا از عزیزان میان به من میگن که آقا ما برنامه گرفتیم از شما 5 ماهه 6 ماهه، بعد از یه مدت حالمون خراب شده، بد شده، اول خیلی رشد کردیم، اول خیلی خوب بود ولی بعد نه. میگم خب حالا چقدر عمل کردید به اینا؟ آیا برنامه رو کامل عمل کردید یا نه؟ غالبا میگن نرسیدیم عمل کنیم برنامه رو. خود عمل به برنامه توانایی میاره، اصلا خودش یه تواناییه. شما روزی 50 آیه قرآن بخون، هر روز دعای روزو بخون، زیارت روز بخون، این به داراییات اضافه میکنه، هر روز به توان ارتباطت با خدا و معصوم میافزاید. 50 آیه در روز هر روز بخون، خیلی به داراییت اضافه میکنه. میگه نکردم، زیارت عاشورا نخوندم، آل یاسین نخوندم، جمعه ها فلان نه، شبا دوشتو گرفتی دوش نگرفتم، نمیدونم چیکار کردی همینجوری. خب این اصلا این ضعف میاره دیگه. من اینکه اینو بشید بلکه عمل کنید. شما اگه مدتی به این 6 ماه به این وفادار باشید و عمل کنید، امکان نداره شما به دارایی نرسید. باید برسید. العمل العمل ثم نهایت النهایه. نهایت النهایه یعنی چی؟ یعنی اون انتها رو نگاه بکنید، اونجایی که باید برسید. چشمتون به انتها باشه. امروز یکی از عزیزان، از عزیزانی که در مؤسسه منتظر منجود کار میکردن، زحمت میکشیدن، برادر عزیزمون جناب آقای مقدس به رحمت خدا رفتن و میومد تو این کلاس میشست، با چه اخلاصی میومد مؤسسه کار میکرد. و یه موقعهایی که حتی تو مؤسسه ایشون زحمت میکشیدن، یه موقعی ما بعضی روزا ما کار نداشتیم، میشست اونجا حوصله که سر میرفت، میگفت آقا خدا وکیلی من اومدم اینجا برای امام زمان کار کنم، اگه از من استفاده نمیکنید من برم بیرون یه حمالی، کاری، کسبی، چیزی بکنم، پولشو بیارم بدم مؤسسه که لااقل من برای امام زمان کاری کرده باشم، هر کاری که میتونم به من بگید بکنم. خیلی خدا رحمتش کنه، خداوند ان شاء الله به حق امام زمان با نیتش محشورش بکنه، با نیتهای خوبی که داشت. و خب همین چند روز پیشم من دیدم آدم نشسته بود اونجا منتظر بود که بره کاری، حتی بعضی از کارا رو هم قبول کرد که بره انجام بده، درست تو خونه شونه اون کارها، که خب به رحمت خدا رفت. جهت شادی روحشون صلوات خط بفرمایید. حواسمون رو باید خیلی جمع بکنیم. النهایه یعنی فرصت کمی داری، باید برسونی خودتو به اونجا، به اون چی که براش خلق شدی، به اون چی که برای تو میپسندن، به اون چی که برای تو در نظر گرفتن. به اون فکر بکن، به نهایت فکر بکن، النهایت النهایت. این فرمول خیلی فرمول جالبی هست، بهش خیلی توجه بکنید. العمل العمل النهایت النهایت. اگر کسی میخواد قدرت زیاد بشه، سرعت زیاد بشه، غمهاش کم بشه، استرابش از بین بره، شادیهاش زیاد بشه، به نهایت زیاد فکر بکنه، به نهایت زیاد فکر بکنه. یادتون نره. والاستقامت الاستقامه، این خیلی این رمز بزرگه. ببینید تعبیر رو دقت کنید که آقا داره باتون چجوری حرف میزنه. العمل العمل النهایت النهایه. خب این وسط رو باید با چی پر بکنی اگه بخوای به نهایت برسی؟ استقامت. و ان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناكم ما ان غدقا. یادتون باشه. و ان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناكم ما ان غدقا. اگر کسی میخواد به نتیجه برسه حتما باید اهل استقامت باشه، اهل استقامت. بعضی از بزرگان میگن 40 سال، بعضی از بزرگان فرمودن 80 سال ما صبر کردیم، 80 سال تا در برمون باز شد. وقت بعضی از عزیزان با 4 تا کتاب خوندن، با 5 ماه 6 ماه 1 سال 2 سال کار، اونم کار نصف کاره به درد نخور شله با 1000 تا آفت، انتظار دارن به نتیجه برسن، بعدم از خدا گله میکنن، از اهل بیت گله میکنن. خب بابا اونا به ما اینجوری نگاه میکنن، میگه اگه عمل میکنید اهل استقامت باشید. اهل استقامت یعنی بمونید، نرید جای دیگه، نگید چند سال ما این کار کردیم چی شد، نگه چند سال بسیجی موندیم خب پس کو نتیجهش، چند سال تو هیئت زحمت کشیدیم کو نتیجهش. اصلا اینجوری نگید. یه آقای بود خیلی سالم زحمت کشیده بود توی هیئت، یه بچه ای داشت، خیلی دعا میکردیم بچه شفا بگیره. خب هیئتی قدیمی حق آب و خاک داره، حق آب و گل داره، بالاخره برای خودش یه اعتباری داره. این خیلی خطرناکه که انسان یه مدتی که توی بسیج، توی خدمات مذهبی، توی حرم، توی هیئتی جای میمونه، یواش یواش فکر کنه که یه حقی داره پیدا میکنه گردن اهل بیت. نظر صحیح این استش که اونها تو رو بیشتر تو خونشون نگه داشتن، اونا به تو حق بیشتری دارن. تو یاد وقتی بیشتر تو خونه اونها موندی، توی هیئت و بسیج موندی، کار بیشتری برای امام زمان کردی، توقعت هم چی بشه؟ بله؟ کمتر بشه، چون نگرت داشتن تو خونشون، بهت این افتخار رو دادن، بهت این اجازه رو دادن که تو بهشون خدمت بکنی. مگه خدمت کردن به اهل بیت کمه؟ امام حسین علیه السلام اونقدر بزرگه که کوچکترین کاری که براش بکنی پاداشش بهشته. کوچکترین کاری که براش بکنی کم نیست این نوکری درگاه اونها، خیلی قیمتش بزرگه. امام جماعت این مسجد شیخ هادی تو خیابون شیخ هادی تهران تعریف میکرد که چند سال پیش که آقای چند روزیش مسیحی بود، اومده بود اینجا شیعه بشه، صبح هیئت اومده بود مسجد که همه عزاداری داشتن، گریه هم میکرد خیلی منقلب. گفتم چی شده؟ گفت من چند پیش داشتم میرفتم از همین جلو مسجد رد میشدم، چند تا بچه به من گفتن که آقا قدت میرسه این پرچم رو برامای میخ بزن اونجا. گفتم میخه رو زدم و رفت شدم. شب خواب دیدم قیامتیست. ببین امام حسین نمیخواد به هیچ کی بده کار بمونه ها، یه کسی برش کوچکترین کاری کنه به بهترین وقت جواب میده. خیلی نوکر پروری بلدن، خیلی هوا نوکراشونو دارن، خیلی هواشونو دارن. یه آقای اون داستانی که از حضرت آیت الله بهجت نوشتم توی کتاب عزادار، یادتون هست همتون خوندید، یه آقای اومده یه میخ زده، گفت آقا دیدم قیامت هست و همه حسابا رو کشیدن به ما هم گفتن جهنمی. ما هم داشتیم میرفتیم، یه آقای بزرگوار نورانی اونجا بایستید، گفت این آقا رو نگرش دارید، یه حقی برای ما داره، یه کاری برای ما کرده. مکرر این اتفاق برای خیلی افتاده. گفتم آقا من چه حقی گردن شما دارم؟ چیکار کردم؟ گفت تو برام یه میخ زدی. نمیتونه حضرت اینو فراموش کنه که بالاخره این آقا برای یه میخ زده. اینقدر مهربون. ما هم اینجوری باشیم که اگه کسی برامو کاری کرد قدردان باشیم، نمک نشناس نباشیم، سعی کنیم به بهترین وجه جبران بکنیم. خیلی وقتا میشه دست عسلی افراد تو دهن و ماست، گاز میگیریم دستشون رو. خیلی وقتا اینجوری میشیم ما. اگر کاری کرد به بهترین وجه جبران بکنیم. آقا این دستگاه خیلی بزرگه. این آقا ناراحت شد، بهش برخورد، بچهش مرد. میگو آخه من 30 سال در این خونه بودم، چی خواستم؟ خواستم که بچم. آقا اهل بیتم بچه هاشو میمرد، ولی فرمود سبحان الذی یقتل اولادنا ولا نزداد له الا حبا. منزه از خدایی که بچه های ما رو میکشه و ما جز محبت خدا در دلمون اضافه نمیشه. بچه قبل از این مال تو باشه مال خدا از اون بچه. تو بیشتر دوستش داری یا خدا بیشتر دوستش داره؟ تو بیشتر دلت براش میسوزه یا خدا؟ خیلی بد آدم طلبکار بشه. آدم باید همیشه احساس دین بکنه. اینکه من سابقه دارم تو خدمت به اسلام و بسیج و مسلمین و امام زمان و هیئت، خطرناک این فکر. آقا اونا منت سر ما گذاشتن که ما رو قبول کردن به عنوان نوکریشون تو این درگاه. این لباس و تن ما پوشوندن، ذهن ما رو به خودشون مشغول باشن. من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم. این اتفاق از این بهتر که یه بار بهت گفتن این کارو برای ما انجام بده، این نوکری رو برای ما انجام بده و تو انجام دادی، اونا به پاس این نوکری که تو انجام دادی، این زحمتی که کشیدی، افتخار دادن که یه زحمت بالاتر و یه مسئولیت قشنگتر و بهتر بهت بدن که خودشونو بیشتر زیر دین تو کردن. اونا خودشونو زیر دین احساس میکنن، زیر دینه. ما نباید احساس کنیم که طلبکاریم، ولی اونا این احساسو میکنن. اونا به همین مسیحی هم که یه میخ زده بود براش نمیتونستن احساس نکنن زیر دین نیستن. ولی ما چرا انقدر بی ادب باشیم؟ چه توقعی بکنیم از اهل بیت که حالا چون ما تو این مسیر بودیم باید به ما بیشتر از بقیه لذت بدید؟ برای پول مشکلات مالی ما نداشته باشیم، مریض نداشته باشیم، نمیدونم مریض نشیم، کسی اما نمیره، نمیدونم مشکل اقتصادی پیدا نکنیم؟ چرا؟ چون ما خدمتگزار امام زمانی؟ خب این که اصلا زینت ماست این مشکلات. مگه اونا خودشون نداشتن همه اینا رو؟ اتفاقا چون نوکر امام زمانی، این زینت توست، این هدیه است دارن بهت میدن، یه کمی از طبیعت تو دارن ازت میگیرن، کمی بلا بهت هدیه میدن. این هدیه دارن میدن، این هدیه است واقعا، هدیه دارن میدن بهت. اون وقت چی میخوای بگی تو؟ برای همین اصلا بیایید عزیزان این دندان بیریخت طمع رو بکنیم، بندازیمش بره کنار. از اهل بیت جز اهل بیت رو نخواهیم، از خدا جز خدا رو نخواهیم، از خدا جز توفیق بندگی رو نخواهیم، از امام زمان جز توفیق این که ما به عاطفه خوب نسبت بهش برسیم. یه سرباز، یه خدمتگزار باشیم. اللهم اجعلنی من جندک، اللهم اجعلنی من حزبک، اللهم اجعلنی من اولیائک، اینا رو بخوایم. اللهم اجعلنی من من تنتصر بهی لدینک ولا تستبدل بی غیری. خدای من از کسایی قرار بده که دین تو به وسیله من یاری میکنی، کسی هم جای من نذاری. یا خدایا منو بی لیاقت نکنی از خدمت به دین تو کنار برم، یه کسی دیگه بیاد جای من قرار بگیره. ها ای به کسی میخوای بدی مستقلا بده، من حسودی نمیکنم مطلقا، هر کسی بیشتر خدمت کنه منم بیشتر دوستش دارم، ولی نباشه یه موقعی من انقدر بی لیاقت بشم که منو از خدمت به خودت و از خدمت به دینت معاف کنی بفرستی به جاهای دیگه. وقت باید نوکر بندگان تو بشم، باید خدمتگزار کسایی بشم که لیاقت من خدمت به اونها نیست. الاستقامه، الاستقامه، تحمل کنید دنیا رو. خوب بودن، مؤمن بودن، حزب اللهی بودن، رعایت مسائل شرعی، رعایت حجاب، رعایت حیا، رعایت تقوا، هیئتی بودن، بسیجی بودن، عمل کردن، جهاد کردن، دست به شمشیر بردن، تحمل بکنید. نبرید، پشیمان نشید از اینکه خدمتی برای اسلام کردید، برای خدا کردید، برای امام زمان کردید. هیچ توقعی هم ازشون نداشته باشید که مقابل این خدمتتون چیزی بهتون بدن، چون هرچی بدن باختید. هرچی که تو تصور کنی بهت بدن و اگه بهت دادن باختی، جز همونی که خودشون برای ما میپسندن. مگه ما خودمونو بیشتر از امام زمان دوست داریم؟ امام زمان ما رو میلیاردها برابر بیشتر از خودمون دوست داره. پس بذاریم اونی که محبت بیشتری داره خدمت بیشتری بکنه. تو میخوای به خودت خدمت بکنی، امام زمان هم میخواد به تو یه چیزی برسه. تو میخوای برای خودت کمال انتخاب بکنی، امام زمان هم میخواد برای تو کمال انتخاب بکنه. ولی کدوم قشنگتر انتخاب میکنن؟ کدوم از من و امام زمان، من و خدا، من و اهل بیت قشنگتر انتخاب میکنیم؟ بذاریم اونا برای ما انتخاب کنن. ما توقعی از تو دنیا نداشته باشیم. ما نگیم ما بعد از این مدت خدمت و زحمت این حال و روزمونه. این خیلی بی‌ادبیه، این خیلی بی‌حیاییه که انسان این خدمت رو بکنه، از این خدمت چیزی غیر از خودشون رو بخواد. خب حال روزمون این هست که باشه، مگه فاطمه زهرا حال روزش بهتر از ما بوده؟ حال روز مگه پیغمبر و اهل بیت بهتر از ما بودن؟ 3 سال شب ابی طالب داشتن که ما 2 روزش هم نمیتونیم تحمل بکنیم. اون همه تمسخر، اون همه شکنجه، اون همه بدبختی و گرما و زخم و گرفتاری های زیاد. بدبختی که میگم برای ظواهر دنیایی. بیایم پشیمون نشیم، بیایم نبرنیم، بیایم تمقعی نداشته باشیم. خیلی از زنها هستن به شوهرشون زخم زبان میزنن که تو از وقتی رفتی بسیج چی شده، به چی دادن؟ به باجناقت نگاه کن، رفته دنبال کار، ببین الان خونه خریدن، ماشین خریدن، چی خریدن. تو چی؟ تو این همه رفتی تو هیئت، به کجا رسیدی؟ پس چرا امام حسین به داد تو نرسیده؟ پس چرا امام زمان به داد تو نرسیده؟ زنها زخم زشت، این زخم زبون زدن ها گناه، والله معصیت، اسم بی‌لیاقتی به خرج ندین خانم ها. اگر پدران شما، پسران شما، همسران شما، برادران شما خدمتگزار هستن به خاندان اهل بیت، برای شما هم این یک کرامت و افتخاره. نخواهید که به واسطه این خدمتی که دارن میکنن و به واسطه این خدمت از خیلی بعضی از نعمت‌های دنیا محروم میشن، بخواید به جاش نعمت دنیا به شما بدن. اینو نخواهید. کسی رو تحقیر نکنیم، کسی رو تمسخر نکنیم. الاستقامه و ان لو استقامو، خدا میگه اگه استقامت بکنید پرده ها میره کنار. نبرید. یه موقع میبینی پرده شما بعد از مرگ میره کنار، بهتون اون چیزی که میخوای بدن میدن. صلاح نیست الان بدن، ندن. فرمود 80 سال استقامت کردم، حتی یک خوابم ندیدم، یه خواب که دلم خوش باشه. از حرم حضرت معصومه داشتم سر پیری می اومدم بیرون، تای پیری در واقع اواخر عمرم بود دیگه، داشتم می اومدم بیرون، امام زمان علیه السلام زد روشونم. اون موقع ملاقات کردم وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام. فرمود تا اینجا خوب اومدی، باری کرده تا اینجا خوب اومدی، چیزی نخواهیم، فقط استقامت بکنیم. قرآن میگه اگر استقامت کنید تو راهتون، اون آب اصلی، آب حیات به شما نوشانده میشه. هی توقع تو برای چی داریم که چرا من انقدر نماز خوندم پس هنوز هیچی نشده، انقدر روزه گرفتم هیچ اتفاقی نیفتاد، پس چرا این اولیاء خدا این همه کاری عجیب غریب کردن ما نمیتونیم بکنیم؟ با هیچ کس نباید خودتو مقایسه بکنیم، با هیچ کس. به کسی دادن دادن، به شما ندادن ندادن، تو چی کار داری آخه انقدر؟ پس مزدور این جور کارا هستیم ما؟ شهوت این کارا داریم که مثل آیه فلانی و فلانی و فلانی بشیم؟ هیچ لباس قشنگتر از این نوکری نیست، همه که پیششون باشیم این میشه معیت دیگه. چی میخوای بعد از این معیت؟ هر چی که بدن ما رو غافل از اهل بیت میکنه، ما رو غافل میکنه. میگن میخوای به ثروت بدیم، میخوای به اسم اعظم بدیم، میخوای به یه قدرتی بدیم که دست به بالا ببری همه مریضا شفا پیدا کنن. میگه نه آقا من وقتم تلف میشه، پس که با شما باشم. هم قاقا نخواهیم از اینا که حواسمون رو پرت بکنه. ان الذين قالوا ربنا الله، گفتن پروردگار ما الله است. ثم استقاموا، استقامت کردن و صف وایسادن رو این. تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ثم استقاموا. خدا از شما استقامت میخواد. استقامت 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 تو این راه نبرید. تا میره دانشگاه چادرشو در میاره، تا میره دانشگاه اول نمیدونم تو لباسش تأثیر میذاره، نمیتونه دوام بیاره تو اون شیء، اون حقیقت و هویت دینی که داشته. تا یه لیسانس میگیره دیگه مسجد نمیاد نماز جماعت، یه فوق لیسانس میگیره دیگه اصلا هیئت پیداش نمیشه، دکترا میگیره اصلا به زور نماز میخونه، نماز آخر وقت به درد نخور. نکنیم این کارا رو، این خوب نیست. حالا جلسه بعد ان شاء الله در این باره بیشتر توضیح میدم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.